الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. با اعلام ساعت 12:02 به وقت تهران دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز که همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه و اوقات خوبی رو سپری بکنید و از اینکه در میان همه امواج موجود و در دسترستون موج رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای این لحظاتتون ازتون بی نهایت متشکرم و امیدوارم که شایسته این انتخاب باشیم و تا پایان برنامه امروز رویداد همراه ما بمانید. من علی مروی هستم و مجری امروز برنامه رویداد هستم. در برنامه امروز ما به موضوعات مختلفی میپردازیم، موضوعاتی که در خبرهای 24 ساعت گذشته به شدت مورد توجه رسانه‌های دنیا و رسانه‌های ایران بوده. موضوع اولی که در برنامه امروز انشالله بهش خواهیم پرداخت، موضوع مناظره و گفتگو در رابطه با بحث ساخت خانه‌های مسکونی برای زوج‌های جوان هستش که این روزها در طرح دولت بسیار مطرحه. و موضوع دوم برنامه امروز ما برمیگرده به موضوع راهپیمایی 40، یک اقدام جهانی و یک مانور جهانی برای همبستگی ملت‌های مسلمان و به ویژه شیعه در دنیا. موضوع سوم برنامه امشب بحث سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است که از سوی مقام معظم رهبری به هر سه قوه ابلاغ شد و موضوعی است که در دستگاه مقننه به شدت مورد توجه بود. امروز رئیس مجلس هم در رابطه با این گفتگو کرد و صحبت کرد. موضوع چهارم برنامه امروز، اگر که انشاءالله فرصت کنیم و موردش گفتگو خواهیم کرد، موضوع عملیات فتح الفتوح انصار الله در یمن بود که یک اقدام بسیار بزرگ و یک حرکت بزرگی است که میتونه معادلات جنگ در یمن رو تغییر بده. پنجمین موضوع برنامه امروز ما برمیگرده به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در رابطه با احتمال مداخله سایبری ایران در انتخابات آمریکا و پاسخ آقای دکتر ظریف به این ادعا. و آخرین موضوع برنامه امروز موضوع مشکلات موجود در مسیر تولید دارو و فعالیت در این عرصه می باشد. بار دیگه تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه رویداد. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو به این سامانه ارسال کنید و نقاطتون رو، اون چیزهایی که به نظرتون باید در برنامه رویداد بهش بپردازیم رو به ما بفرمایید. علاوه بر این با تلفن گویای 28-76-10-35 هم میتونید تماس بگیرید و در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد نظراتتون رو بفرمایید. علاوه بر این روابط عمومی سازمان شماره تلفن 162 هم برای دریافت نقطه نظراتتون آماده است. مثل همیشه میتونید بفرمایید اونجا در رابطه با همه برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه اگر باز در رابطه با رویداد نقطه نظری رو دارید، موضوعی رو میخواید بهش بپردازیم، خبری براتون جالب هستش که میخواید در رابطه با اون گفتگو بکنیم، به ما بفرمایید، ما هم سمعاً و طاعتا انشالله اجرا خواهیم کرد. اپلیکیشن ایران صدا هم هست برای اینکه اگر زمانی غیر از زمان پخش برنامه ها خواستین برنامه ای رو بشنوید و همراهی بکنید، این اپلیکیشن رو روی گوشی های تلفن هوشمندتون نصب میکنید و از اونجا میتونید پیگیری برنامه های رادیو گفتگو رو انجام بدید. خیلی متشکرم از اینکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو همراهی میکنید. اما موضوع اولی که میخوایم در برنامه امروز بهش بپردازیم و گفتگو بکنیم موضوع عملیاتی است که در یمن اتفاق افتاد، عملیاتی است که خود نیروهای ارتش یمن و مدافعان یمن اسم اون رو عملیات نصر من الله گذاشتن و بر اساس خبرهایی که منتشر شده 3 تیپ ارتش سعودی دوچار مشکل شدن و صدها نفر از افراد لشکر متجاوز سعودی اسیر شدن و اتفاقات دیگری که افتاده. این موضوع در خبرهای امروز دنیا بسیار واکنش داشته و صحبت در رابطه با این موضوع زیاد هست. برای اینکه ببینیم این اتفاق چه تأثیری در روند جنگ یمن خواهد داشت، گفتگو میکنم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، وقتتون بخیر.
خدمت جناب آقای مروی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای صدرالحسینی بفرمایید، این عملیات نصر من الله که برگزار شد و با این موفقیت چشمگیر همراه بوده، چه تأثیری در معادلات جنگ یمن و مسائل منطقه خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز باید این نکته رو خدمتون عرض کنم که این عملیات بسیار بزرگ و موفق خط بطلانی رو بر اون خط تحلیل رسانه‌ای دنیا کشید که میگفت انصار الله امکان انجام عملیات رو نداره. این اقدام در حقیقت تکمیل کردن اون عملیات پهبادی بود که در هفته گذشته توسط انصار الله در منطقه پتروشیمی در آرامکو انجام شد.
بله.
یعنی در حقیقت این توانمندی ارتش یمن، انصار الله و ملت یمن بود که یک پاسخ روشنی رو داد به اون کسانی که تصور میکردن این عملیات توسط ایران انجام شده. این در وهله اول. در مرحله دوم این که این عملیات از چند روز قبل آغاز شده بود و با توجه به دقت نظری که انصار الله در اشراف اطلاعاتی و انجام این عملیات بسیار پیچیده انجام داد که از چهار محور آغاز شده بود، توانست تعداد قابل توجهی از نیروهای مزدور متجاوز سعودی رو در حقیقت از بین ببره و بخشی از کسانی که باقی مانده بودن توسط ارتش عربستان بمباران شدن. این به این مفهوم بود که
یعنی خود ارتش عربستان نیروهای خودش رو بمبارون کرده و کشته؟
بله، به دلیل اینکه اینها چرا دارن عقب نشینی میکنن و چرا مقاومت نمیکنند. این یک نکته. و حتی اونهایی که با بمباران از بین نرفته بودن توسط تانک های سعودی زیر گرفته شدن و تعداد کثیری از اینها توسط خود عربستان کشته شده بودن. این افراد مزدورانی بودن که از نقاط مختلف گسیل شده بودن و در حقیقت در طول 7-8 ماه گذشته اینها جذب، سازماندهی، آموزش و بکارگیری شده بودند. خب این اقدام بسیار مؤثر حدود 500 کیلومتر مربع رو آزاد کرد از دست این مزدوران. و در حقیقت این در کنار اون عملیات آرامکو به طور کامل معادلات سرزمین یمن رو به نفع انصار الله و ملت یمن تغییر داد. این عملیات بسیار بزرگ توانست یک تغییر محاسباتی جدید رو در یمن و در کل منطقه غرب آسیا ایجاد کند و نشان داد که مقاومت فعال می تواند همزمان در نقاط مختلف عملیات های موفق رو انجام بده علارغم تو تهدیدات گوناگونی که در حال حاضر توسط نظام سلطه برش صورت میگیره.
بله.
خب این نکته حائز اهمیت است که این عملیات بسیار مؤثر و بزرگ منطقه در حقیقت شرق سعده توانست شرایطی رو ایجاد بکند که حتما و حتما در معادلات و تغییر و تحولات منطقه یمن بسیار مؤثر خواهد بود که ما از دیروز به این طرف که این عملیات در حقیقت به اتمام رسید و منطقه آزاد شده تثبیت شد و توسط رسانه‌های یمنی این موضوع در حقیقت توسط سخنگوی ارتش یمن آقای سریر مطرح شد، کاملا در مجموعه رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم، همونطور که جناب عالی هم در فرمایش خودتون به اون اشاره فرمودید.
خیلی متشکرم آقای صدرالحسینی. در طرف دیگر جنگ یمن متجاوزان سعودی و ائتلاف به اصطلاح سعودی، امارات و دیگر کشورها وجود دارند که این روزها اونها در تلاش بودند که فضایی را ایجاد بکنن برای صلح یا یک آتش بس موقتی که برگزار بشه، ببیشه بعد از حمله پهپادهای یمنی به مجموعه آرامکو. آیا این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی این عملیات نصرالله، میتونه تأثیری رو در فرایند آتش بس داشته باشه یا میتونه شرایط انصارالله رو در گرفتن امتیازات به حقشون تقویت بکنه یا نه؟
بعد از عملیات پیروزمندانه آرامکو وقتی که موضوع آتش بس مطرح شد، در حقیقت یمنی ها این مسئله رو مطرح کردند که ما به آتش بس به تنهایی موافق نیستیم، بلکه با توجه به دست برتری که ما داریم هم باید آتش بس صورت بگیره و هم محاصره شکسته بشه. به همین دلیل این عملیات زمینی موفق می تواند دست انصار الله رو برای شرط گذاری برای اقدامات بعدی بسیار باز کنه و می تواند با صراحت بیشتر درخواستای حق خودش رو در خصوص موضوع آتش بس، برداشته شدن تحریم ها باز شدن فرودگاه سعده و موضوعات دیگر کاملا پشت میز مذاکره مطرح بشه و به نظر میرسه که از بعد از این عملیات که البته زمینه او بعد از عملیات آرامکو آغاز شده بود، موضوع رفت آمدها واسطه ها برای انجام مذاکرات به سمت انصارالله بسیار افزایش پیدا کرده.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل منطقه، که در گفتگوی ما شرکت کردید.
از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی اول برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با موضوع عملیات نصر من الله که در یمن انجام شده بود و اتفاقات مهمی رو در معادلات یمن داشت، و گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل منطقه. خب تا ارتباط بعدی برنامه ما برقرار بشه یک خبری رو تقدیمتون میکنم. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که آمارهای تولید و شاخصهای ارزش افزوده در 75% از کالاهای منتخب مثبت شده و این نشون میده که در 6 ماهه اول سال 98 روند تولید بهتر شده و وضعیت تولید کمی از شرایط بحرانی خودش خارج شده. سعید زرندی گفته که در سال 97 با اجرای 2 مرحله تحریم و افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی، کسانی که در خارج از کشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی می کردند، امیدوار شده بودند که در 3 ماهه 4 سال گذشته نتایجی را بگیرند، اما از ابتدای امسال همه سیستم کشور خود را بازیابی کرده و نگاه این شد که چگونه تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم. آقای زرندی افزوده که با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه‌ای شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی کمک کرد. خیلی. موضوع دومی که در گفتگوی امروز تقدیمتون خواهیم کرد، موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی و مقننه و نظارتی کشور هستش که هر سه قوه رو مسئول کردن برای اینکه نظام قانونگذاری در کشور سامانی پیدا بکنه و ما از این انباشت قوانین و تجمع قوانین کمی که بکاهیم و قوانین کارآمدتری رو داشته باشیم، تمام مسئولین آماده باشن و اقدامات لازم رو انجام بدن. در دستوری که مقام معظم رهبری در ذیل ابلاغ دادن، از هر سه قوه خواسته شده است که طبق اقدامات زمانبندی پیشرفت ها رو به شکل مرتب گزارش بدن. در رابطه با این ابلاغیه و دستورات مقام معظم رهبری و نحوه اجرای این ابلاغیه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر اسکندر صالحی، جانشین اطلاع رسانی بین المللی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر صالحی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید در رابطه با ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری، این ابلاغ چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه و نحوه عملکرد هر یک از سه قوه در رابطه با این ابلاغیه چه باید باشه؟
حسن خدمت شما که ما در دوره اشکانیان یه مجلس قانونگذاری داشتیم و تجربه قانونگذاری داشتیم توی کشورمون. بعد از اون حدود 1200-1300 سال اساسا تجربه قانونگذاری در کشور ما وجود نداشته تا سال 1300-1285، یعنی حدود 101-102 سال پیش. بنابراین بعدش که در جمهوری اسلامی مسئله قانونگذاری جدی گرفته شد و از اون ور مسئله شرع هم جدی گرفته شد، ما چون تجربه چندانی در امر قانونگذاری تو کشورمون نداشتیم و از اون ور هم حدود 60,000 تا 100,000 قانون و مصوبه در کشور ما وجود داره،
بله،
یه جایی نظام باید می ایستاد، این تجربیاتش رو در نظر می گرفت و تجدید نظر میکرد در امر قانونگذاری و چارچوب های تعیین میکرد برای این مسئله. رهبر معظم انقلاب به خاطر اینکه هم خودشون رئیس قوه مجریه بودن سالها و بعد رهبر بودن و در معرض مراجعه و مشورت هر سه قوه و مسئولین مختلف کشور بودن
و هم زمانی نماینده مجلس بودن و خودشون
بله
فرایند قانونگذاری بودن، بله
بله، چون تجربه قوای مختلف رو داشتن هم در مدیریت و هم بعدن در رهبری کشور، یه جایی به این نتیجه رسیدن که نظام قانونگذاری ما نیاز داره به این که انسجامی پیدا کنه و نظم و نسقی پیدا کنه و خود قوانین ما هم نظم و نسقی پیدا بکنن، ارتباطشون با هم به چارچوبی پیدا کنن. رهبری اومده بر اساس اداره کشور، یعنی گفته محور نظم و نسق دادن به قوانین در آینده باید گره گشایی از اداره کشور باشه. بر این اساس گفتن، فرمودن که قوانین دوتا کار مهم صورت بگیره براشون، یکی این که همه قوانین با بر اساس اصل 4 مطابق با موازین شرعی بشه، بالاخره ما جمهوری اسلامی هستیم، و یکی هم اینه که خودشون با هم سازگار بشن و نسبت قوانین و آیین‌نامه ها و چیزهای مختلف معلوم بشه، حد و حدود اختیارات قوای مختلف معلوم بشه. و اینجوری به نظرم این یه آغاز دیگری بر جمهوری اسلامی در حوزه قانون نویسی و قانون گذاری.
درسته. در گفتگو یا در صحبت‌های امروز آقای دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی هم ایشون تاکید داشتن که بخش عمده مسئولیت به عهده نظام پارلمانی ما، یعنی مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و این روزها مجلس سرگرم تصویب قوانین مهمی است مثل قانون تجارت که اخیراً تصویب شد و حالا رفت برای شورای نگهبان و تکلیفش معلوم بشه، یا قوانین دیگری که در این حوزه وجود داره. فکر می‌کنید اولویت اجرایی این قانون یا این ابلاغیه برای مجلس شورای اسلامی به ویژه چه خواهد بود؟
قاعدتاً چون نهاد قانونگذار تو کشور ما مجلس شورای اسلامی هست، در اجرا، یعنی در امر اجرای قانونگذاری، یعنی در گذاردن قانون، مجلس موظفه. ولی من فکر میکنم که محور این قوانین و اون چیزی که میتونه این قوانین رو منسجم بکنه از حیث سیاستی مجمع تشخیص هست، یعنی مجمع تشخیصه که مشاور رهبری در امر سیاست گذاریه و یکی از چیزهایی که قوانین باید باش هماهنگ باشه سیاستهای کلی نظام و چشم‌اندازه و اینها میتونه محور باشه برای اینکه قوانین آینده ما با هم سازگار باشن. علاوه بر اینکه مشکلاتی که وجود داره اینه که من به عنوان مسئول مثلا منابع طبیعی به یه قانونی استناد میکنم، اداره وزارت معادن فلزات به یه قانون دیگری استناد میکنه، قوه قضاییه برای حکم دادن نمیدونه که طرف تولید رو بگیره یا طرف محیط زیست رو بگیره مثلا. و اینجاست که اصلی ترین کار به نظرم اینه که ما این تناقض‌ها رو معطوف به اداره درست کشور و معطوف به رشد و توسعه کشور پیدا بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم به نظرم میرسه که ستا قوه مسئولن و باید به همدیگه کمک بکنن برای اینکه به سمت پیشرفت و توسعه کشور ما قوانینمون رو با هم سازگار بکنیم. منطقه طبیعتاً یه بخش زیادی در حوزه اجرا، یعنی تحقق قانون به عهده مجلس شورای اسلامیه.
بسیار خب، و آخرین سوال من از حضور شما این هستش که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ می‌کنند تعیین شده. شما برای نظارتتون چه برنامه زمانبندی رو دارید و چگونه فکر می‌کنید که کی این عملیات یا این اقدام بازسازی نظام قانون‌گذاریمون به سرانجام می‌رسه؟
از همه امروز باید شروع بشه. ببینید مسئله نظارت، میدونید ما قانون‌گذاریمون وقتی اینقدر عمرش کمه، حالا ببینید نظارت بر قوانین سیاست‌هامون چه عمری داره. تقریبا صمیمانه بر خدمت شما بگم که مجمع در سالهای گذشته مشکل داشت برای این که بقبولونه به قوای مختلف که تمکین کنن در مقابل نظارت بر سیاست ها و چشم‌انداز با حمایت‌های رهبری و با هدایت‌های ایشون. من فکر می‌کنم که روز به روز نظارت پذیری قوای مختلف انشاءالله بیشتر میشه و همراهی اونا بیشتر میشه و فهم ما از این که باید مطابق با سیاست‌ها رفتار کنیم و احساس نیاز ما به رفتار مطابق سیاست ها انشاءالله روز به روز بیشتر میشه. من مطمئنم از همین امروز مجمع کارش رو شروع میکنه و انشاءالله در یه زمانبندی های مشخصی گزارش نهادهای مختلف رو میگیره و خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه میکنه.
خیلی ممنونم و ما هم البته امیدواریم که در پاسخگویی و در ارائه گزارش هایی که مربوط به سیاست های کلی قانون گذاری است، مجمع هم کمی صریح‌تر، شفاف‌تر باشه و مثلا برای اون اتفاقی که برای بحث سیاست های اقتصاد مقاومتی افتاد و هنوز هیچ گزارشی رو مجمع منتشر نکرده که بالاخره بدونیم که چقدر این سیاست ها اجرا شد، تو این یکی حداقل یه مقداری شفاف‌تر باشه و گزارش ها سریع‌تر و صریح‌تر منتشر بشه. خیلی
من چون خودم رسانه اداره کردم یه لحظه خدمت شما بگم، ببین قدرتمندترین نهاد در این کشور نهاد رسانه است.
بله،
ما از جناب عالی و همه رسانه انتظار داریم که با نظم و انضباط و بر اساس سیاست اداره کردن و اداره شدن کشور رو تبدیل به یه مطالبه عمومی بکنیم.
درست،
اگر انشالله اونجوری بشه که مردم بخوان که کشور ما با نظم و نسق اداره بشه و بر اساس سیاست ها اداره بشه، اون موقع انشالله همه نهادها تمکین خواهند کرد.
به امید خدا ما در کنار شما ایم و به امید اینکه یک روزی در کشور ما سیاست ها باشند که مسیر رو مشخص میکنن، نه تغییر افراد و آمد و رفت گروه های مختلف سیاسی. خیلی متشکرم از اینکه در گفتگو ما شرکت کردین. سلامت باشید. متشکرم. دومین گفتگوی برنامه امروز رو هم تقدیمتون کردیم. تا دقایق دیگه باز برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. ساعت 12:28 هست و ما همچنان از برنامه رویداد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما بفرستین. تلفن گویای رادیو گفتگو هم 27861035 هست که میتونید تماس بگیرید و بیان کنید نقطه نظرات خودتون رو. در ابتدای برنامه در مرور موضوعات امروز خدمتتون گفتم که مقامات آمریکایی مدعی شدند که ایران قصد داره به در انتخابات آتی آمریکا دخالت بکنه. وزیر امور خارجه ایران هم آقای دکتر ظریف گفتن که ما هیچ نفعی در این انتخابات نداریم که بخواهیم در انتخابات آمریکا مداخله کنیم. ما هیچ نفعی در مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نمی‌بینیم، ولی نوعی جنگ سایبری در جریان است. آمریکا این جنگ سایبری را به شکلی بسیار خطرناک و غیر مسئولانه و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ما آغاز گردید، به طوری که ممکن بود میلیون ها نفر را به کشتن بدهد. در همین رابطه و در رابطه با این ادعای مقامات آمریکایی گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین‌الملل.